بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. شام شهادت وجود مقدس صدیقه کبراست تسلیت عرض میکنیم، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که عزاداری هاتون در این ایام گذشته مورد عنایت واقع شده باشه و این شبهایی هم که باقی هست از ایام فاطمیه بتونیم عرض ادب به ساحت مقدس ام الائمه داشته باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. خداوند متعال در سوره نساء آیه 64 یه تعبیری دارن که من اجازه میخوام تبرکاً با همین آیه بحث رو شروع بکنم. پروردگار عالم میفرماید که رسول ما، اگر کسانی گناه کردن، ولو انهم ظلموا انفسهم، ظلم به خودشون کردن، گناهی کردن، جاؤو که بیان پیش تو، تو رو واسطه قرار بدن، تو رو شفیع قرار بدن، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، خدا و رسول برای اونها استغفار بکنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا رو بخشنده و مهربان و رحیم میابن. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیر لطیفی تو تفسیر المیزان دارن که آدمی که گناه کرده، حالا هر گناهی، خب خدا رو گم کرده، اگر واقعا پشیمان بشه و به درگاه الهی رو بیاره و در محیط ولایت معصوم هم باشه، واسطه قرار بده معصوم رو، خدا رو پیدا میکنه، لوجد الله، خدا رو پیدا میکنه، توابا رحیما، در محیط رحمت و مغفرت الهی قرار میگیره. این آیه رو داشته باشید که خداوند متعال در اینجا میفرماید هر کسی هر گناهی که بکنه و ظلم به نفس بکنه، اگر پشیمان بشه بخشیده میشه. اما همین خدای ارحم الراحمین در آیه 80 سوره توبه میفرماید بعضی از گناهان و گناهکاران هست که رسول ما، هر چقدر براشون استغفار کنی تو، من نمیبخشمشون. ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، اگر تو 70 مرتبه که هیچ، 700 مرتبه هم برای این استغفار بکنی، من نمیبخشمشون. این چه گناهیه و چه گناهکاریه که پیغمبر اکرم هر چقدر بخواد براشون استغفار بکنه بخشیده نمیشه. شما یه لحظه تصور بکنید، مثلا نیمه شبی پیغمبر بلند شده، خدای فلانی رو ببخش، خدا میفرماید نمیبخشم، خدای فلانی رو به من ببخش، خدا میفرماید نمیبخشم. این کیه که اینقدر خدا برش سخت گرفته و میفرمایید که هر چقدر تو براش استغفار بکنی، من او رو نمیبخشم؟ عنایت بفرمایید. ببینید شأن نزول این آیه مربوط به جنگ تبوکه. جنگ تبوک یه جنگی که البته درگیری اتفاق نیفتاد. شنیدن پیغمبر اکرم و مسلمین که سپاه روم که اون زمان ابرقدرت غرب اون زمان بود، به یه ناحیه از طرف تبوک، از ناحیه تبوک که یه منطقه است بین مرز عربستان و سوریه، حدود 700 کیلومتر با مدینه فاصله داره، اینا میخواستن از اون منطقه وارد بشن. پیغمبر اکرم فراخوان نیرو داد، حدود 30,000 نفر جمع شدن. تا تبوک یک ماه راه بود با وسایل قدیمی، تازه می رسیدن به منطقه عملیاتی. 30,000 نفر یک ماه راه، خب باید پشتیبانی بشن، تدارکات بخواد، غذا میخواد، به هر حال امکانات میخواد. پیغمبر فرمود مردم باید پشتیبانی کنن، هر کی هر چی میتونه به جبهه کمک بکنه. همه اومدن وسط. ثروتمندا به هر حال یا زکاتشون رو دادن یا پولهای بلاعوض دادن، پشتیبانی های جنسی کردن، کالا آوردن. فقرا هم یه جور، اونا هم یه جور هر چی در بضاعتشون بود آوردن. شخصی به نام ابو عقیل انصاری، این شخص فقیره، یه شب تا صبح کار کرد، 2 من خرما مزدش شد، 1 منشو برای خانواده گذاشت، 1 منشو آورد برای جبهه. منافقین که تو شهر بودن شروع کردن مسخره کردن و عیب جویی کردن. ثروتمندا رو یه جور، فقرا رو که کمک به جبهه میکردن یه جور دیگه. ثروتمندا رو براشون عیب جویی میکردن که اینها پول خودشون رو دارن به رخ میکشن، ریایی هستش، برای خودنماییه. فقرا رو هم مسخره میکردن که مثلا 1 من خرما برداشته میخواد 30,000 نفر رو سیر کنه. خداوند متعال آیه فرستاد که رسول ما، این کسانی که دارن جو درست میکنن تو جامعه، دارن دل سرد میکنن بقیه رو برای حمایت ولی خدا، حمایت از پیغمبر، یه جو بدبینی و سوء ظن درست میکنن، بعضیا رو تهمت میزنن که ریاکارن، یه عده رو یه جور دیگه بهشون زخم زبان میزنن که اینها مثلا فرض کنید با یه پول اندکی یا مثلا 1 من خرما میخوان بیان جبهه رو تامین کنن. اینا رو من هرگز نمیبخشم، چون اینا گناهشون فردی نیست، اینا گناهشون گناهیست که جامعه رو درگیر میکنه، جامعه رو دل سرد میکنه، جامعه رو ناامید میکنه، جامعه رو بدبین میکنه. یه موقع هست یه کسی گناه فردی انجام میده، توی خلوتی یه غلطی میره میکنه، ولو گناه کبیره، خیلی هم گناه بزرگیست، میره یه گناهی انجام میده، اما فقط ظلم به خودش کرده. صلوات عنایت بفرمایید. برادر بفرمایید بنشینی، خواهرای بزرگوار بفرمایید بنشینی. برادر بنشینید، برادر بزرگوار بنشینید، خواهر بنشینید، بنشینید. خدا انشالله به همه تون جزای خیر بده، سلامتی. بنشینید برادر بزرگوار، سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام، سلامتی رهبر بزرگوارمون، صلوات عنایت بفرمایید. یه موقع هستش یه نفری تو خلوت خودش یه گناهی انجام میده، ولو گناه کبیره هم انجام میده، یه غلطی میکنه، جامعه رو درگیر نمیکنه. به تعبیر قرآن ظلم به خودش کرده، ظلموا انفسهم، فقط ظلم به خودش کرد. این اگر واقعا پشیمان بشه در خونه خدا بیاد، خدا او رو میبخشه. اما یه موقع هستش که کسی گناهش پیوست اجتماعی پیدا میکنه، جامعه رو درگیر میکنه، مثلا با برنامه اشاعه فحشا میکنه تو جامعه، با برنامه عریانی و برهنگی رو تو جامعه ترویج میکنه، بی عفتی و بی حیایی رو از روی قصد، از روی عمد، با برنامه و سازمان یافته این کار رو میکنه. این خیلی گناهش فرق میکنه تا اون کسی که یه گوشه‌ای یه خطایی مرتکب بشه. یا مثلا اگر کسی یه موقع هستش که سر شریکش تو معامله کلاه بگذاره و پول او رو بالا میکشه، خب به یه نفر خیانت کرده، اما یه موقع هست دست تو بیت المال مسلمین میبره و از جیب مردم اختلاس میکنه، این در واقع به میلیون ها نفر خیانت کرده، این گناه اصلا دیگه قابل جبران نیست. یا کسی شبهه پراکنی میکنه و افراد زیادی رو دچار تردید میکنه، دچار شبهه میکنه. همچنین هست اگر کسی احتکار میکنه، به طور گسترده احتکار میکنه، یا رشوه میگیره، یا رباخاری میکنه و تو جامعه اشاعه میده، این گناهانی که جامعه رو درگیر میکنه و یه جو بی بندوباری، جو بی قیدی، جو در مقابل دینداری جامعه درست میکنه، این گناهان گناهانی است که قابل بخشش نیست. مگه کسی اگر شبهه درست بکنه، میلیون‌ها نفر رو دچار تردید بکنه، میتونه بره جبران کنه؟ مگر کسی دست تو جیب بیت المال میبره، از میلیون‌ها نفر مردم اختلاس میکنه، میتونه جبران کنه این گناهش رو؟ این گناهان دیگه قابل جبران نیست. خدا میفرماید پیغمبر 70 مرتبه اگرم استغفار کنی براشون، من نمیبخشمشون. ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. خداوند متعال تو گناهان اجتماعی سخت گرفته. پروردگار عالم تو گناهان اجتماعی اونجا دیگه اغماز نداره، سخت گرفته. برای همینم تو روایات ما هست، مثلا 1 درهم ربا در روایت امام صادق علیه السلام هست، 1 درهم ربا این پیش خدا اعظم هست و سنگینتر هست از 70 مرتبه زنای با محارم در خانه خدا. ببینید چقدر اون عدلش رو سنگین گرفتن. باز امام صادق میفرماید اعظم عند الله. این به خاطری که ربا کمر اقتصادی جامعه رو میشکنه، جامعه رو طبقاتی میکنه. یه عده فقط همیشه ثروتشون پول رو پول میگذارن و بالاتر میرن، یه عده دیگری به خاک سیاه میشینن و هر روز فقیرتر میشن. گناهان اجتماعی این چنین هستن. شما ببینید نماز با اینکه این همه اهمیت داره در دین ما و مرز بین اسلام و کفره، مرز عملی، یعنی اون کسی که تارک الصلات هست عملا شبیه کافره، عملا در عمل شبیه کافره، من ترک الصلات متعمدا فقط کفر. اما با این وجود کسی که ترک نماز میکنه حد و تعذیر نداره، شلاق نداره. اما اگر کسی مرتکب فحشا بشه، زنا بکنه، شرابخواری علنی داشته باشه تو جامعه، روزخواری علنی داشته باشه، اینها میتونه حد و تعذیر داشته باشه. چرا؟ چون اینا جامعه رو درگیر کرده، اینا مربوط به گناهان اجتماعیه. پس بنابراین ما یه منکرها و جرمهای اجتماعی داریم که اون جرمهای اجتماعی ضریب پیدا میکنه قبحش، ضرب در چند میشه قبحش، بلکه گاهی موقع توان پیدا میکنه، به توان چند میشه، تا جایی که دیگه میشه ذنب لا یغفر، میشه گناه نابخشودنی. تو ناحیه معروف هم همین جوره. در ناحیه معروف هم یه موقع هست شما یه معروف های فردی دارید، یه کسی مثلا نماز شب میخونه یا زیارت میره یا قرآن میخونه که خیلی هم ارزشمنده، اما یه موقع هست معروف های اجتماعی مثل امر به معروف و نهی از منکر میکنه. امیرالمومنین فرمود تمام اعمال خوب در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره در مقابل دریاست. چون امر معروف نهی از منکر جامعه رو اصلاح میکنه، یه نظارت عمومی هست که جامعه رو اصلاح میکنه. بنابراین خلاصه صحبت از ابتدا تا الان این شد که معروفها و منکرها وقتی اجتماعی شدن، اینها ضریب پیدا میکنه، قبحشون یا حسنشون، اینها ضریب پیدا میکنه، ثوابشون یا عقابشون، بلکه گاهی موقع ها توان پیدا میکنه، دیگه غیر قابل شمارش میشه، دیگه غیر قابل شمارش میشه ثواب یا عقابش. بالاتر از معروف و منکرهای اجتماعی هم داریم؟ بله، بالاتر از معروف و منکرهای اجتماعی معروف و منکرهای جبهه‌ایه. معروف و منکرهای جبهه‌ای دیگه چیه؟ یعنی شما یه کاری بکنی که جبهه حق، معروف جبهه‌ای اینه که یه کاری بکنی که جبهه حق امیدوار بشه، امید در جبهه حق. جبهه حق خیلی مقیاسش وسیع‌تر از جامعه است. در طول تاریخ تمام خوبان تو جبهه حق بودن و هستن و تا زمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام خواهند بود. این در طول تاریخ، در عرض جغرافیا هم تمام کسانی که حق طلب هستن تو جبهه حق هستن. خیلی وسیع تر از جامعه است. شما اگر جبهه حق رو کمک بدی، القا امید بکنی، شبهشون رو برطرف بکنی، تقویت بکنی جبهه حق رو که بتونه استقامت بکنه، کمک مالی، جانی، آبرویی، هر جوری بتونی بدی، این معروف جبهه‌ای اصلا قابل مقایسه دیگه نیست با معروف‌های اجتماعی، قابل مقایسه نیست. رضوان خدا و درود خدا بر حاج حسن آقای تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، رحمت خدا برش، شب و روز نداشت برای اینکه جبهه حق رو تقویت بکنه، برای اینکه دست ولی خدا رو پر بکنه، شب و روز نداشت این آدم. یکی از مسئولین بزرگوار ایشون میگفت، میگفت من یه موقع با حاج حسن بودم، خیلی خسته بودم از وضعیت کشور، خیلی خسته بودم. حاج حسن آقا به من گفت یه خاطره میخوام بهت بگم که خستگی در بره. گفتم چی؟ گفت من رفتم روسیه برای اینکه یکی از موشک‌های نقطه زن رو که 300 کیلومتر بردش بود، خب ما نداشتیم، از اونها بگیری. اون جنرال روسی گفتش که ما به شما نمیدیم. گفتم برای چی؟ گفت خب شما میرید از روش میسازید، کپی میکنید، ما به شما نمیدیم. این انحصاری تکنولوژیش در اختیار ماست. حاج حسن آقا میگه من به اون جنرال روسی گفتم که نه ما نمیسازیم. گفت چرا؟ شما میسازید، ما بهتون نمیدیم. ایشون گفتش که من به او گفتم که پس خودمون میریم میسازیم. خندید، فقط به من خندید. گفتم پس خودمون میریم میسازیم، به من خندید. من برگشتم اومدم تهران، شب و روز نداشتم برای اینکه بتونم موشک رو بسازم، نتونستم. رفتم مشهد پابوس امام رضا علیه السلام، هر روز میرفتم توسل میکردم که امام رضا برای جبهه خودتونه کمک به من بدید. روز سوم یه جرقه تو ذهنم زد، فهمیدم عنایت شد، سریع برگشتم تهران و اون طرح رو عملی کردم. اولین نسل موشک‌های نقطه زن فاتح 110 میگه ساخته شد که الان با اون زمان دیگه قابل مقایسه نیست از هر جهت. شب و روز نداشت و نتیجه هم گرفت. نتیجهش این شد که در جنگ 12 روزه دست ولی خدا پر شد و کاری کرد که آمریکا و اسرائیل به زانو در بیان. این یه کسی هست که کمک به جبهه حق میده، این کسی هست که با تمام وجود وایساده. خودش میگفت وقتی من مردم، حالا تعبیر ایشون این بود، رو سنگ قبرم بنویسید که این مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه، این مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. همتش این بود، همتش این بود که من میخوام ذوالفقار علی رو درست بکنم. ببینید آدمی که با همته، من میخوام ذوالفقار علی رو درست بکنم که دشمن جرأت تعرض به کشور امیرالمومنین رو نداشته باشه. و موفقم شد. بعضی ها هستن با تمام توان پای جبهه حق. اینها کارهای خوبشون و معروفشون قابل مقایسه با معروفهای فردی و اجتماعی نیست. نقطه مقابلش هم همینجوره. اونایی که منکر اجتماعی منکر جبهه انجام میدن، منکر جبهه این هستش که شما کاری کنی جبهه حق دچار یأس بشه، دچار دلسردی بشه، دچار ناامیدی بشه، استقامتشون بشکنه، دچار شبهه و تردید بشن. این بزرگترین گناهه. بزرگترین منکر، منکر جبهه است که شما دلسرد بکنید مردم رو از کمک به جبهه حق و جبهه ولی خدا. این بزرگترین منکر هستش. کسانی که تو جامعه گاهی موقع ها اراجیفی میگن که دلا رو خالی میکنن، اینا کمتر از خود جبهه باطل گناهشون نیست. اینایی که در داخل گاهی موقع این کارا رو میکنن کمتر از خود کسانی که دشمن خارجی هستن گناهشون نیست. یکی از خوبان تهران، من اسم نمیارم، یکی از خوبان تهران، ایشون میگفتش که من شب اول قبر یکی از مقدسین تهران رو که از دنیا رفته بود، شب اول قبرش رو دیدم. میگه یه استنتاقی ازش میکردن، یه سوالاتی ازش میکردن که چرا مرتکب قتل شدی؟ چرا مرکز فحشا درست کردی؟ چرا قمارخونه درست کردی؟ این بیچاره از بظاهر مقدسین تهران بود. میگه من کی این کارو کردم؟ من کی مرتکب قتل شدم؟ من کی قمار درست کردم؟ مرکز قمار درست کردم؟ گفتن تو نبودی که از طاغوت زمان تعریف میکردی؟ تو نبودی که از طاغوت زمان تعریف میکردی؟ میگفتی عجب امنیتی درست کرده، عجب خدماتی کرده، تو گناهانش به اندازه خودت سهیمی. اینکه تو نامه عمل بعضی روز قیامت یه گناهانی نوشته میشه که فکر میکنه انجام نداده، ولی به خاطر اینکه تعریف کرده از یک طاغوتی، تو گناهانش به اندازه خودش نوشته میشه. نگید که حاج آقا پس اگه اینجوری مثلا انتقاد نکنیم دیگه، چون جبهه حق اگه انتقاد بکنیم ضربه میخوره. نه خیر عزیز من، اتفاقا انتقاد اگر با اطلاعات باشه، اگر انتقادات انتقاد درست باشه، شایعه و صرف شنیده ها و اینها نباشه، تخریب و لجن پراکنی و تهمت زدن نباشه، اتفاقا انتقاد کمک به جبهه حقه. انتقاد یعنی اینکه شما عیب رو داری میگی که برطرف بشه، به قصد برطرف شدن، این کمکه. اگر درست و به جا گفته بشه این کمک هستش. بله، تخریب، لجن پراکنی، دروغ گفتن، تهمت زدن، این و اون رو یا مسئولین نظام رو که بعضن خدوم هستن، اینها رو متهم کردن و براشون شایعه درست کردن و مردم رو نسبت به همه مسئولین دچار سوء ظن کردن، اینا هستش که این دیگه انتقاد نیست، این تخریبه. من یه خاطره رو با اجازه رهبر بزرگوارمون چون از ایشون شنیدم، البته عمومی بود، خصوصی نبود، این من عرض میکنم این رو. آقا فرمودن که سال 68 که حضرت امام از دنیا رفتن و مقام معظم رهبری جانشین شدن، مرحوم آیت الله آقای گلپایگانی از قم یه عبایی رو هدیه فرستادن برای ایشون با یه پیغام. یه عبایی رو هدیه فرستادن با یه پیغام. اون پیغام این بود، مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن که من اگر عیب و ایرادی ببینم تو مدیریت ها، تو مسئولیت های کشور، تو وضعیت کشور، انتقاد میکنم. اگر انجام دادن که دادن، اگر انجام ندادن دیگه دنبال نمیکنم، چون تضعیف این نظام رو حرام میدونم، چون تضعیف این نظام رو حرام میدونم. بخوام دیگه هی اصرار بکنم، هی بخوام دنبال بکنم، هی اینو متهم بکنم، ابدا اینجوری نیست. این مالی یه فقیهه، شیشتونگ اهل بیت هست که دین رو شناخته، که دین رو شناخته. من انتقاد میکنم، اگر عمل شد بهش که شد، اگر نشد دیگه من پیگیری نمیکنم، چون تضعیف نظام رو حرام میدونم. حالا یه کسی تو فضای مجازی سر تا پای نظام رو خدای نکرده لکه‌دار میکنه، مسئولین رو همینجوری با شایعه بدون اینکه تحقیق کرده باشه پشت قضیه چی هستش، هی فقط مثلا تو فضای مجازی پخش میکنن برای هم دیگه و جو ناامیدی درست میکنن. عنایت بفرمایید. معروفها و منکرهای جبهه‌ای بالاترین معروفها و منکرهاست که جبهه حق رو تقویت بکنی یا خدای نکرده جبهه حق رو تضعیف بکنی که به عنوان منکر حساب بشه. این رو هم من عرض بکنم خدمتتون. معروفها مختص یک صنف خاصی نیست که مثلا نظامیا میتونن کمک بکنن به جبهه حق. هر کسی تو هر شغلی که داره اگر درست کار بکنه که این کشور اسلامی که محور جبهه مقاومته این کشور پیشرفت بکنه و الگو بشه و باعث بشه جبهه مقاومت استقامت داشته باشه وقتی ایران اسلامی رو نگاه میکنه، این معروف جبهه هست. نونوا بخواد باشه، مکانیک بخواد باشه، میخواد دانش آموز و دانشجو و طلبه و روحانی باشه، هر کسی تو کار خودش کارشو درست انجام بده، وزیر باشه، وکیل باشه، مسئول باشه، نماینده مجلس باشه، اگر هر کسی کار خودش رو درست انجام بده تو این کشور اسلامی و این کشور که محور جبهه مقاومت و الگو هست پیشرفته باشه، جبهه جهانی مقاومت استقامتش میره بالا و این بالاترین معروف جبهه‌ای هست که شما انجام دادید. و از اون طرف خب عرض کردم منکرم چی؟ شما تو این جنگ 12 روزه دیدید، تو این جنگ 12 روزه ایران اسلامی تبدیل شد به یک ابرقدرت تو چشم جهان. قدرت‌های بزرگ که 2 تا قدرت هسته‌ای در مقابل ما بودن، قدرت‌های بزرگ به زانو در اومدن و التماس آتش بس کردن. کشوری که پیروزه که التماس آتش بس نمی‌کنه. کشوری که پیروزه که التماس آتش بس میکنه، اونا التماس آتش بس کردن. اون وقت شما نگاه بکنید تو چشم جهانیان ایران شده یه ابرقدرت. از همون فردای جنگ 12 روزه، همون روزای یه عده شروع کردن بیانیه دادن، یه عده از کسانی که بعضن جزو اصحاب فتنه و سران فتنه بودن شروع کردن بیانیه دادن و به هر حال مطالبی رو پخش کردن که حاکمیت باید رویکردش رو عوض کنه، پارادایم حاکمیت باید عوض بشه، ما باید دست از غنی‌سازی برداریم، باید مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشیم. ببینید بعد از پیروزی به اون بزرگی و اون چنان تو چشم جهانیان بزرگ شدن، یه عده شروع کردن این چنین تضعیف کردن، تحقیر کردن و از اون طرف دشمن رو بزرگ نشون دادن، بزرگ نمایی دشمن. این منکرات که دیگه بخشیده نمیشه. که این که خود آقا تو مواردی فرمودن اون کسانی که مرزها رو رعایت نکردن تو فتنه ها که باید مرزبندی میکردن با دشمن، این کار رو نکردن، اینها معلوم نیست که دیگه گناهشون به این سادگی بخشیده بشه. اینا که گناهشون به این سادگی بخشیده نمیشه. اگر ثواب معروفهای اجتماعی گاهی موقع ها بیشماره، اگر ثواب معروف های اجتماعی بیشمار هست، وقت ثواب معروف های جبهه‌ای چقدره؟ و اگر گناه منکرات اجتماعی گاهی موقع میشه ذنب لایغفر و گناه نابخشودنی، وقت منکرات جبهه‌ای دیگه گناهش چقدره؟ من فقط یه اشاره‌ای تو بعضی از روایات میکنم، خیلی دیگه مفصل بحث رو مطرح نمی کنم. از بعضی از روایات برمیاد که معروف جبهه‌ای رو اگر کسی انجام بده و جبهه حق رو تقویت بکنه، آنچنان این کار در نظر پروردگار عالم ارزشمند و بزرگه که سایه میندازه رو تمام گناهان فردیش و خدا گناهان فردیش رو میبخشه. و از اون طرف اگر کسی منکر جبهه ای انجام بده و جبهه حق رو تضعیف بکنه، انقدر پیش خدا مبغوز این عمل و خدا بدش میاد. این که پرچم کفر رو آدم تقویت بکنه سایه میندازه رو اعمال خوبش، اعمال خوبش هبط میشه و همه از بین میره. من فقط یه روایت رو خدمتتون عرض میکنم. چندین روایت به این مضمون داریم. این روایت تو اصول کافی از امام باقر علیه السلام هست. حضرت فرمود از قول خداوند متعال، قال الله تبارک و تعالی لأعذبن، خدا میفرماید که حتما حتما عذاب میکنم، لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، هر فرقه که اسم اسلامی داره به عنوان مسلمان هست، کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت امام جائر لیس من الله، زیر پرچم امام ظلم، زیر پرچم طاغوت، زیر پرچم امام ظلم اگر باشه حتما عذابش میکنم او رو. و ان کانت فی اعمالها برتن تقیه، ولی اون که اعمال خوب داشته باشه تو زندگیش، هر روز قرآن رو بخونه، هر چند روز یه مرتبه ختم قرآن بکنه، نماز شب بخونه، اعمال خوب داشته باشه، هر سال بره حج، اما زیر پرچم امام جور و امام ظلم هست، او رو داره تقویت میکنه، اون اعمال صالحش حبط میشه. و از اون طرف دنبالش خدا میفرماید ولعفون، حتما حتما عفو میکنم، میگذرم، کل رعیت فی الاسلام، تمام اون کسانی که زیر پرچم اسلام هستن، دانت به ولایت امام عادل من الله، زیر پرچم رهبر الهی و امام عدل هستن، او رو تقویت میکنن، حتما من میبخشمشون. و ان کانت فی انفسها ظالمتا مسیئه، ولی اینکه گناهان شخصیشون خیلی زیاد باشه، ظلم داشته باشن، و ان کانت فی انفسها ظالمتا مسیئه. عجیب هستش این که شما شنیدید، ما هم شنیدیم، شما شاید بعضن دیده باشید، ما هم دیدیم بعضیا که سابقه های خوبی در اسلام، سابقه های خوبی نداشتن، اما در این حال پرچم ولی الله و پرچم ولایت رو ترک نکردن، از کشتی نجات اهل بیت زیر پرچم کفر نرفتن، تو کشتی نجات اهل بیت بودن، امثال طیب حاج رضایی ها، امثال رسول ترک ها، امثال شاهرخ زرقام ها، که سابقه های خوبی تو زندگیشون نداشتن، اما اومدن و پرچم ولی خدا رو تقویت کردن، زیر اون پرچم بودن، خدا ازشون گذشت، به مقاماتی رسیدن، به مقاماتی رسیدن. این رو همین تحلیل هست، این رو همین حسابه. مرحوم طیب تو تهران 60-70 سال پیش، خب ایشون از چاقوکش های تهران بود، ایشون سابقه خوبی نداشت، تو میدون تربار کار میکرد، ولی در این حال با همه بدیش که یه زمانی خب طرفدار پهلوی بود، با همه بدیش دو تا خصلت داشت. یه خصلتش این بود که هر موقع سیاهی پرچم اهل بیت به خصوص سید الشهدا علیه السلام بلند میشد، خودش میرفت و خودش هم علمدار بود، دسته طیب از جنوب شهر تهران از بزرگترین دسته های تهران بود و اهل بیت قهر نبود، زیر پرچم ولایت بود. این یک. دو، یه مردونگی ها و جوانمردی های تو وجودش بود که اگر یه کسی رو زمین خورده میدید دستشو میگرفت، دستشو میگرفت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای احمدی میانجی رو در قم، من از ایشون شنیدم، ایشون از قول مرحوم آیت الله آقای مرعشی نجفی مرجع بزرگوار، او آقای مرعشی میفرمود خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کنه، خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کنه، مردن و معمولا هم عاقبت به خیر میشن. این طیب یه مرتبه با نوچه ها و اطرافیانش داشت از یه کوچه رد میشد، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته تو کوچه رو اساسیش نشسته. گفت سید بر چی اینجا نشستی؟ گفت بر خونه کناری اینجا مستاجر بودم، چند ماه اجاره خونه رو ندادم، صابخونه منو با اساسیه بیرون ریخته، منم نمیدونم الان کجا برم. طیب به دوروریاش گفت یه وانت بار بگیرید. یه وانت گرفتن، اساسیه این سید رو ریختن پشتش، گفت آقا سید بشین جلو. خودش هم نشست جلو، بقیه هم رو بار. بردش دم یه خونه تازه ساز، اساسیه رو اونجا خالی کردن. طیب گفتش که آقا سید شناسنامه‌تو برد بیا. ایشون حالا نمیدونست داره چه اتفاقی میفته. شناسنامه‌شو برداشت، طیب بردش یه محضر، خونه رو به نامش کرد. کارهای محضریش وقتی تمام شد، خواست کلیدو بهش بده، دستشو کشید، می‌خواست کلیدو تو دستش بگذاره. گفت این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم. هنوزم نرفتم توش بنشینم. خونه تازه ساز بود. من این خونه رو به نامت زدم، به مادر زهرا بگو یه خونم اونور برا من بسازه. به مادر زهرا بگو یه خونم اون بر برا من بسازه، خدا حافظ. هیچ منت هم نگذاشت، رفت. مرد بود، این مردونگی ها رو انجام میداد. سال 42 15 خرداد که حضرت امام فریادش بلند شد و یه عده اومدن، ولو بعضی از به ظاهر مقدسین ترسیدن نیومدن به حمایت امام، طیب دسته را انداخت به حمایت امام. اصلا برگشت، ورق زندگیش عوض شد، خدا دستشو گرفت، ورق زندگیش عوض شد، از اون راه خلافش برگشت. طیب رو دستگیر کردن، به قدری تو زندان زدنه، شکنجش کردن، توی لا تو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیست. بعد بهش گفتن حاضریم آزادت بکنیم، بی شرط یه مصاحبه رادیویی با تو ترتیب میدیم، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، بگو به خاطر پول اومدم بیرون. طیب گفت منو با پسر فاطمه زهرا در نندازید، من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون، من پول نگرفتم. گفتن بیچاره اعدام میشی، گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدام طیب اومد. برادر طیب طاهر، ایشون میگه من رفتم زندان برای دیدنش، دیدم انقدر زدن و شکنجش کردن، اصلا یه نیقلیون شده از لاغری انقدر زده بودنش. بهش گفتم کاری نداری؟ گفت برو قوم سلام من رو به حاج روح الله برسون، بهش بگو که دو چیز بهش بگو، یکی اینکه بهش بگو که من به شما خیانت نکردم، دوم اینکه بهش بگو من پروندم سیاهه، منو میخوان اعدام کنن، شما اونور منو شفاعت کن، من چیزی ندارم، شما منو شفاعت کن. برادر طیب میگه من رفتم خدمت امام رسیدم، گفتم آقا حکم اعدام طیب اومد. امام خیلی ناراحت شد، فرمود سلام من رو یه جوری به طیب برسونید. گفتم آقا دو تا پیغام برای شما داشت، یکی این که گفت من به شما خیانت نکردم. امام فرمود میدونم طیب مرده، میدونم. گفت آقا پیغام دومش هم این بود که من سابقه خوبی ندارم، پروندم سیاهه، من اگر مردم شما شفاعتم کنید. میگه دیدم امام سرش انداخت پایین، فرمود طیب کارش درسته، احتیاج به شفاعت من نداره، طیب کارش درسته. طیب رو اعدام کردن، من از یعنی سلول بغلیش، از او من نقل میکنم که میگه وقتی طیب رو داشتن میبردن برای پای چوبه دار، وقتی داشتن میبردن با انگشتاش زد به میله های سلول من، گفت بیداری؟ گفتم بله. گفت سلام منو به آقا روح الله برسون، به او بگو که همه دیدنت عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم. شو اصلا امام رو ندیده بود، اصلا مالی حرفان نبود. گفت به او بگو که همه دیدن عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم. رفت و او شهید شد و جزو اولین شهدای انقلاب اسلامی، حر انقلاب شد. اگر کسی زیر پرچم ولی خدا باشه، سابقش رو، اون مسائل فردیش رو خداوند متعال اصلاح میکنه، او رو اصلاح میکنه. درود خدا بر اون کسانی که جبهه حق رو تقویت میکنن، با قدمشون، با قلمشون، با تلاششون، با هر کاری. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها رو نمیشه گفت یه معروف جبهه‌ای انجام داد، نه، این احیانا مال من و شماست که آدم بتونه یه معروف جبهه‌ای انجام بده. حضرت زهرا بزرگترین معروف جبهه حق رو حفظ کرد و با حفظ او جبهه حق رو حفظ کرد. بزرگترین معروف جبهه حق به فرموده امام صادق، فرمودن بالاترین معروف چیه؟ سوال کردن از حضرت بالاترین معروف چیه؟ امام صادق فرمود المعروف هو المعروف فی السماوات و الارض و هو علی ابن ابی طالب. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بالاترین معروف هست که تجسم همه خوبی هاست. حضرت زهرا او رو حفظ کرد که با حفظ او کل جبهه حق حفظ میشه، کل صراط مستقیم حفظ میشه. و بالاترین منکر رو حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابلش ایستاد. بالاترین منکر انحراف از جبهه ولایته، بالاترین منکر اینه. و حضرت زهرا با تمام وجود ایستاد و تو این ایستادگی و قیام سخت ذره سازش، تقیه، مدارا، ذره نداشت. من فقط یه نکته کوچک عرض میکنم، خیلی معذرت میخوام، بحثمو جمع میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ سازش و مدارا با ظلم اصلا نداشت و به خاطر همین جهت امام زمان علیه السلام روایتی ازش مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبتش نقل کرده که امام زمان فرمود ان لی فی ابنت رسول الله اسوه، مادرم زهرای اطهر فقط برای من الگوه. این خیلی تعبیر عجیبیه. اونایی که ادبیات عرب رو باهاش آشنا هستن این جمله رو که از امام زمان نقل شده میدونن افاده حصر میکنه، یعنی فقط و فقط مادرم برای من، ان لی فی ابنت رسول الله اسوتون، فقط برای من، یعنی نه سایر ائمه، امامان دیگه نه، چون بقیه ائمه به خاطر شرایط زمان خودشون تقیه داشتن، یه جاهایی به عنوان یه تاکتیک تقیه داشتن برای حفظ جان مؤمنین، برای حفظ دین سکوت داشتن، مدارا داشتن. امیرالمومنین علیه السلام همین جور بود 25 سال، امام حسن علیه السلام همین جور بود تو صلحش، امام حسین علیه السلام 10 سالی که در زمان معاویه بود قیام نکرده بود، سازش داشت. تمام ائمه تا امام عسکری تقیه داشتن. تنها امامی که ویژگیش اینه که هیچ تقیه نداره، زمانی میاد که ذره ملاحظه کاری و مداهنه و ذره سازش با ظلم نداره، وجود مقدس امام زمان علیه السلامه. از این جهت میگه الگوی من مادرمه، چون اونم هیچ ذره سازش با ظلم نداشت. حضرت زهرا ابتدای راه برای ائمه، یه تابلوی از اسلام نشون داد که اسلام اینه، اسلام نابی که هیچ سازش با ظلم نداره. در انتهای مسیر ائمه هم امام زمان اون تابلو رو بلند میکنن و با همون تابلو جهان رو اداره میکنن که دیگه سازش با ظلم دیگه نیست. اون ائمه هم که تقیه میکردن اونها هم خیالشون راحت بود که مادرمون زهرا اسلام رو نشون داده، اسلام ناب رو نشون داد. اگه ما یه جاهایی به خاطر شرایط زمان تقیه میکنیم، اگه یه جاهایی کوتاه میایم، اسلام حقیقتش گم نمیشه، چون حقیقت اسلام رو از زهرا نشون داده، گم نمیشه. کسی نمیگه اسلام با ظلم سازش داره، راحت کار خودشونو میکردن. از این جهت امام زمان فرمود مادرم فقط الگوی من هست. این بزرگوار دیگه مثل امشبی امیرالمومنین تجهیزش رو انجام میده، نصف شب امشب اون مسائلی که شنیدید، بحث غسل و به هر حال تدفین و کارهای حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل امشبه، مثل امشب هست که نور حضرت زهرا از عالم دنیا مفارقت میکنه. خدا رحمت کنه آیه حسان رو، شاعر، آیه حسان چایچیان، ایشون با علامه امینی حشر و نشر داشت. بگی یه مرتبه از علامه امینی سوال کردم که آیه امینی شما این همه که مدینه رفتی نشانه از قبر حضرت زهرا پیدا کردی؟ آیه امینی، علامه امینی فرمودن که من تو مدینه چند بار که رفتم صدای ناله میشنوم. اون صداهای ناله اصلا من رو کاری کرد که دیگه حالم جوری میشد که دیگه دنبال قبر نبودم، صداهای ناله میشنیدم. مدینه کوچه هایت بوی زهرا میدهد. از این به بعد بود که ایشون میگه من ناله میشنیدم تو مدینه. یه بار دیگه آیه حسان میگه دیدم خیلی گریه میکنه، درشت درشت اشک میریزه. برگشت گفتش که میدونی از چی من دلم سوخت؟ تو خونه ای که بچه های کوچیک باشن، تو خونه ای که بچه های کوچیک باشن قد و نیم قد، اگه برای والدین، یکی از والدین، پدر یا مادر، یه اتفاقی بیفته، بچه ها پناه میبرن به اون یکی دیگه. اما وقتی برای هر دو اتفاق بیفته، من دلم میسوزه که این بچه ها چی کار کردن. حضرت زهرا که افتاده بود، امیرالمومنین رو هم که کشان کشان میبردنش به سمت مسجد، این بچه ها چی کار کردن؟ 4 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 6 ساله، اینا چی کار کردن؟ دلم برای این میسوزه. خود امیرالمومنین مثل امشبی بعد از دفن حضرت زهرا، این تو نهج البلاغه است، یه نگاهی به آسمان کرد، یه نگاهی کرد به اطراف، فرمود ما ما اقبح الخضرا و القبرا، چقدر آسمون و زمین زشت شده، چقدر آسمون و زمین زشت شده. ما اقبح الخضرا و القبرا یا رسول الله، زمین و آسمانی که جمال خدا، مظهر جمال خدا و زیبایی خدا زهرا دیگه توش نیست، زشت شد. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، یا رسول الله از این به بعد دیگه اندوه من تمام نشدنی است و دیگه خواب نداره علی، دیگه از این به بعد دیگه خواب از چشم من رفت. امام مجتبی علیه السلام میگه خب ما بچه بودیم، بابا ما رو برای دفن اجازه داده بود، میگه من یواشکی بابامو نگاه میکردم، حاج علیه الغم، صورتش پر غم بود، صورتش پر غم بود، همونی که باز تو نهج البلاغه اومده، فلما نفذ یده من تراب القبر حاج به الحسن. ابن سباق مالکی از علمای اهل سنت در کتاب فصول المهمش میگه علی وقتی از دفن برگشت اومد تو خونه‌ای که دیگه زهرا توش نیست، گویی وحشت کرد، جزعن شدیدا، ناله زد، بلند بلند گریه کرد. وقتی اومد تو خونه‌ای که جای خالی حضرت زهرا بود، بلند بلند گریه کرد، جزعن شدیدا. تنها جایی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ای کاش من مرده بودم یه همچین روزی رو نمیدیدم، اونجایی بود که رو قبر حضرت زهرا افتاده بود، فرمود لیت ابن ابی طالب ما تقبل یومه، ای کاش علی قبل از این مرده بود، ای کاش علی قبل از این مرده بود. چی کشیدی تو آقا جان؟ یه صحنه تو غسل حضرت زهرا سلام الله علیها پیش اومد که مثل نیمه شبی، نیمه شب امشب اتفاق افتاده، خیلی سوزناک است. اولا شما همتون شنیدید حضرت زهرا رو وقتی داشت غسل میداد بچه ها نشسته بودن نگاه میکردن، شما یه لحظه توجه کردید به این؟ بچه نشسته باشه غسل مادرش رو نگاه بکنه؟ یه لحظه توجه کردید به این؟ چقدر آقا جان تو مظلوم بودی، چقدر غریب بودی. شاید حضرت زهرا که اون آخر عمر به امیرالمومنین فرمود که علی جان ابکلی و ابکل الیتاما، هم برای من گریه کن هم برای یتیمام گریه کن که چه غربتی میکشن. امیرالمومنین نمیتونست این بچه ها رو جایی بذاره، باید همونجا میشستن، کسی نبود، باید محرمانه غسل میداد، نشسته بودن و گریه میکرد. تو یکی از این مقاتل متأخر نوشته، من اونجا دیدم، حضرت زینب سلام الله علیها که 5 سالش بود میگه من یه لحظه سیاهی پشت مادرم رو دیدم، پهلو پشت مادرم رو سیاهیش رو دیدم. بعدن از بابام پرسیدم که بابا چی بود این سیاهی؟ فرمود هازا اثر و سیاد، این اثر تازیانه بود. زینب جان یه مرتبه اینجا دیدی سیاهی پشت و پهلوی مادر تو، یه بارم تو خرابه شام دیدی وقتی که اون 3 ساله رو داشتن غسل میدادن، اون زن غساله گفت بزرگتر این بچه کیه؟ حضرت زینب گفت چیه؟ گفت خانم این سیاهی ها و کبودی ها پشت این بچه برای چیه هست؟ این سیاهی ها و کبودی ها پشت این بچه برای چیه؟ خدایا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، به آبروی امیرالمومنین و اولاد طاهرینش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، رهبر بزرگوارمون بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، شر دشمنان دین خصوصا آمریکا و اسرائیل رو و فروپاشی اسرائیل به خودشون برگردان، امام راحلمون، شهدامون، همه شهدا خصوصا شهدای اقتدار رو از سایه مهمان حضرت زهرا و امیرالمومنین قرار بده. خدایا همه مظلومین عالم خصوصا مردم مظلوم غزه، فلسطین، لبنان، یمن رو خلاصی عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت زهرا باران رحمتت رو بر ما ببار. به آبروی حضرت زهرا خدایا قسمت میدیم همه مشکلات کشورهای اسلامی، جهان اسلام، مظلومین عالم، جبهه حق، خصوصا کشور حضرت زهرا ایران رو برطرف بگردان و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.